أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی را مرحوم آقای آخوند مطرح فرمودند با اینکه آیا الفاظ وضع شدند برای معانی واقعیه و ذات معانی یا وضع شدند برای معانی مرادف به اصطلاح. خب در اینجا ایشون فرمودن اگر وضع شده باشن برای معانی مراده، این برای اشکال است. یه اشکال جلسه گذشته ما نقل کردیم و این است که اگر مراد شما از معانی مراده یعنی اراده اخذ شده باشه در معنای موضوع لحی به نحو حمل اولی یعنی مفهوم اراده، خب اشکال ایشون مطرح شد و اشکال هم وارد بود. و اما اشکال دوم ایشون این است که بگیم وضع شده برای معانی مراده اما نه مفهوم اراده که به حمل اولی باشه، بلکه مصداق اراده که ازش تعبیر میکنن به حمل شایع سنایی. خدمت هر شود که در اینجا نتیجه این حرف این است که باید تمام اوضاع یعنی وضعها اینها همه وضعشون خاص بشه. شما آمدین تقسیم کردید نسبت به وضعها، گفتید وضع آم موضوع له خاص، وضع آم موضوع له آم. دیگه اینجا وضع آم ما نداریم. شما فرمایید جهتش چیست؟ فرمایید جهتش این است چون مصداق اراده جزئی است و قائم به نفس است. مثلا در باب اسم جنس مثل انسان، اگرچه ابتدا تصور طبیعت رو کرده ولی چون در کنارش آمده مصداق اراده رو قرار داده، یعنی مصداق اراده لافلین به این لفظ را آورده. چون برای اینکه شما آمدید گفتید به اینکه الفاظ وضع شده برای معانی مراده، تا گفتید معانی مراده یعنی اون طبیعت که در کنارش اراده قرار بگیرد، اراده را هم گفتید مصداق اراده است. مصداق اراده جزئی است، قائم به نفس است. هر کنارش اگر این قرار بگیرد معناش اراده کیه؟ اراده اون کسی است که تلفظ به این لفظ میکند، لافظین است. خدمت تو هر شود که در اینجا همین موجب میشود که اینجا موضوع الله جزئی بشود و موضوع الله که جزئی شد موضوع الله خاص میشود. بنابراین شما در تمام اوضاعی را که آمدید مطرح کردین نتیجهش این میشود که همه موضوع الله خاص بشود. موضوع الله عام دیگه ما نداریم. این که آمدید گفتید وضع عام موضوع الله عام، ما یه همچیزی نداریم، چون موضوع الله بنا شد معنای مراده باشد. یعنی اگر طبیعت باشه لحاظ کرده، کنارش هم یک اراده یعنی مصداق اراده باشد و مصداق اراده هم که جزئی است. همینطور در باب اعلام شخصیه، حالا اینجا طبیعت بود انسان یعنی اسم جنس بود، در باب اعلام شخصیه مثل زید، در اینجا گرچه تصور خاص کرده و معنا فی نفسه خودش جزئی است اصلا، که آمده لفظ زید رو در مقابل اون معنا قرار داده، معنای جزئی رو تصویر کرده، ولی بعد از آنی که باز او رو مقید به اراده کرده، در این صورت باز تغییر به اراده هایشون میگه متعدده میشه، متباینه نسبت به حسب لافظین. حالا من این توضیح بدم که ایشون چی میخواد بفرماید. باب این است که یه وقت زید از دهن عمر در میاد، یه وقت زید از دهن بکر در میاد، یه وقت زید از دهن خالد در میاد، یه وقت زید از دهن ولید در میاد. یا کنید شما اومدی گفتی موضوع الله عبارت از این معنای جزئی است، اما چی؟ معنای مراده. اراده هم اراده شخصی لافظین گرفتی، درسته؟ هر کدوم از اینها یک اراده داره. امر ها وقتی تصور ها لفظ اینجا امر آمده گفته زید، تا گفت زید باید یه اراده هم بذاره چی؟ به چسبونه بهش دیگه. این اراده امر است. بعد بکر هم آمد گفت زید، استعمال کرده دیگه، در کنارش چیه؟ اراده بکر هم چسبیده بهش، تو لافظین دیگه اراده مصداق اراده است. خالد هم آمد گفت زید، اراده خالد هم کنارش بود. شد ولید همینجور برو جلو. ایشون میفرماید به این که در اعلام شخصیه در اونجا تغییر میشه به اراده های متعدده متباینه به حسب لافظی. خدمت تو هر سمت که چون اینا هر کدوم به اصطلاح که بخوان استعمال بکنن اراده خاص به خودشون رو دارن. خب این اشکال دوم آیا خوندن وارده، یعنی من به شما عرض کنم مشکل ما ندارم. اشکالات دیگه این شده اینجا، مرحوم آقای آزی آمده اینجا قضیه را به نحو قضیه حینیه به اصطلاح خودشون مطرح کرده، نه مشروطه عامه که به اصطلاح وصف از قیود قضیه باشه. حالا من نمیخوام من وارد این چیز بشم، مطلبشون هم تا حدم روشن هستشون. ایشون گفت در مقام استعمال باید دو تا اراده بکنه لافظ، یکی برای جزء موضوع الله، یکی برای نفس استعمال. ایشونه تا بخوای بگی زیدا شما باید اینجا یه اراده کنی برای استعمال کردن لفظ زید در معنای چی؟ مزمله. این یه اراده، درست نه؟ یه اراده دیگه باید بکنی چی؟ در کنار اون معنای زید. چرا؟ چون برای اینکه موضوع لهش چی بود؟ ها؟ موضوع له تنها اون زید جزئی نبود، معنای جزئی، اراده هم بهش چی بود؟ چسبیده بود. ایشون میگه پس بنابراین اینجا باید هر جا که میخوای استعمال بکنی دو تا اراده بکنی، شد یه اراده استعمال، یه اراده هم بکنی برای چی؟ برای اینکه جزء موضوع الله توجه کنی. خب اشکالات زیاد شده، این خواستم تذکر داره بشه. این یه بحث بود. بحث دوم اینجا یه وقت هست میگی در باب به اصطلاح وضع الفاظ در مقابل معانی، آیا اینها وضع شدند برای معانی ذات معانی، معانی واقعی؟ این تعبیرات که من واقعاً یه وقت اینه میگی بحث اینجا چیه؟ وضع است و موضوع الله است، که موضوع الله آیا توش اراده خوابیده است یا اراده چیه؟ نخوابیده است. اینم دو جورش کرد. یک آقای خوب و اون است به این که مرادت از اراده که تو موضوع الله اخذ شده مفهوم اراده است به حمل اولی، یا چی؟ مصداق اراده است. هر کدوم بگی اشکال داره. این حرف ایشون بود که اشکال چه بارده. مطلب دوم و این بود که بحث دوم، آیا دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده متکلم است یا نه؟ یه وقت میگی وضع الفاظ در مقابل چی؟ معانی، معانی مراده است. یه وقت میگی دلالت لفظ بر معنا تابع اراده است. اینها دوتا میشه. دلالت کردن لفظ بر معنای موضوع لهی تابع چیه؟ اراده گوینده است. این یه بحث دیگه است، بحث دوم. خب در اینجا ما از نظر دلالت اگر نظرتون باشه در گذشته تقسیم کردیم، گفتیم دلالت بر دو قسم است: یک دلالت تصوریه، دو دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه لفظ بر معنا در اینجا هیچ احتیاج به اراده ندارد. یعنی دلالت لفظ بر معنا اینجوریست. من یه تذکر بدم این اشتباه نشه. این از اون جایی است که بعضی اشتباه کردن. و این که یه وقت میگی استعمال لفظ در معنا، یه وقت میگی دلالت لفظ بر معنا. این جدا سازی کن شما که اشتباه نشه. استعمال لفظ در معنا اراده میخواد. گوینده اگه بخواد یک لفظی رو در معنای استعمال بکنه، درسته، این اراده بکنه. ارادتون استعمالیه، این اصطلاحات ماست. با اراده چی؟ استعمالی. یه وقت میگی دلالت لفظ بر معنا، توجه کنید، این یه بحث دیگه ایه. یعنی لفظه بخواهد معنا رو احضار کنه چی؟ در ذهن شنونده من احضار کنه. این بحث اینه، دومیه، ربطی به استعمال نداره. یه وقت این اشتباه نکن، این با او اشتباه نشه. ما بحثمون اینه که آیا دلالت الفاظ بر معانی تابع لارادت المستعمل ام لا؟ توجه کنید چه عرض کردم. این بحث ماست. اینجاست که ما اینجا تقسیم میکنیم دلالت رو. میگیم الدلاله علی چی؟ قسمت دلالتون تصوریه، درسته؟ دلالت تصوریه لفظ بر معنا هیچ احتیاجی به چیه؟ اراده متکلم چیه؟ ندارد. یعنی هرگاه خدمت تو عرض شود که لفظ، این لفظ در فضا شو بیاد، دلالتش بر معنا رو میکنه. توجه کن چه عرض کردم. میخواهد به این که اراده کرده باشد معنا را، یا اراده چه؟ ها؟ نکرده باشد. یعنی خطور میکند به ذهن شنونده تا این لفظ، درست یا نه؟ خدمت عرض شود که این که تابع چیز نیستش، اراده متکلم نیست در دلالت تصوری. خدمت عرض شود که بخواهی یا نخواهی جناب عالی، ربطی هم به شما ها نداره. همین که لفظ آمد در فضا، ذهن شنونده منتقل معنا میشه، درسته؟ ربطی به اراده متکلم نداره. پس این دلالت تصوری بذار کنار، این سراغ دلالت تصدیقیه. در باب دلالت تصدیقیه لفظ، یعنی گوینده متکلم، که بگیم به این که بله این معنا را تصدیق کرده، ما را تصدیقش پذیرش رو اوست به اصطلاح، آیا این ربطی دارد به متکلم که باید اراده کرده باشد تا چی؟ تا بگیم که این مورد تصدیق اوست، پذیرش اوست. شو؟ یعنی در واقع این باید اراده کرده باشد تا بگیم مراد چی؟ این هستش واقع ها، تا دلالت تصدیقیه اینجا بیاد. خدمت تو عرض شود که در باب اصول عقلایه در مباحث الفاظ، ما یه اصلی داریم که این آقایون مطرح میکنن به نام اصالت و تطابق الجد ولچی استعمال. ها؟ کجا هاش؟ ها؟ نمیارم. میگن به این که شخص گوینده، کلامی رو که گفت، خب این که گفته اراده استعمالیه که گفت، همیشه هست، بحثی راجبه اون نیست، اراده استعمالیش راجبه خود شخص، درسته. هر جا ما شک کردیم که آیا این اراده استعمالیه با اراده جدیه او تطابق دارد یا ندارد، درسته نه؟ اصلا اصول در کجا هست؟ که شک دیگه، درسته نه؟ شک کرد که این شوخی کرد، جدی گفت، فهمیدیم چی بودیم؟ در رفت این حرف ازش، چی تعبیر میکنم؟ یه اصل و قضایی داریم به نام چی؟ اصل تطابق جد و استعمال، یعنی اصل عقلاییست، درسته نه؟ گاهی میگن تعبیر میکنم به قاعده عقلاییه، گاهی میگن اصل عقلایی، از اینا شما وحشت نداشته باشید، اینا یه چیزی. اینجا برای کشف این که آیا مراد جدی او هست یا نیست، با چی کشف میکنن؟ با این اصل چی؟ عقلایی. و به تعبیر دیگر این مسئله‌ای که شما اینجا مطرح کردید که مورد تصدیقش پذیرشش هست یا نیست، یعنی جدن اراده کرده یا نه، هیچ ارتباطی به چی؟ به ارتباطی به این ندارد که بگیم الفاظ دلالتشون بر معانی تابع اراده چیه؟ متکلمه. هیچ ربطی به اون نداره. در اینجا ما با اصل عقلایی اینو کشف میکنیم، فهمیدیم؟ ربطی به چی؟ دلالت لفظ بر معنا چیه؟ نه، لفظ دلالتی بر معنا کرده، درست یا نه؟ با اراده استعمالی، اصلا اراده استعمالی هیچی، گفتی تموم شد. حالا اون که جدی مرادت هست یا نه، من اینو با اصل عقلایی به دست میارم، نبیام میام بگم که لفظ، توجه کنی، لفظ دلالتش بر معنا تابع اینه که بنده را، یعنی تو دلالت بر معنا، معنا تصدیقیه ها، معنا تصدیقیه، یعنی که مورد پذیرشش هست، درست یا نه؟ اصلا ربطی به لفظ داره. در اینجا اراده استعمالی اگر بخوایم ببینیم با جدی تطابق دارد یا نه، این را با اصل عقلایی به دست می آوریم، ربطی به لفظ چیه؟ اصلا و ابدا به معناها، دلالت لفظ، ربطی به دلالت لفظ ندارد، این پیوندش نده به دلالت لفظ. حد مطمئن شود که بنابراین این جمله را که نقل شده بود از علمین به تعبیر آقایون، یعنی از خدمتان شیخ و رئیس و خواجه نصیر، این دو بزرگوار گفته بودن در باب الفاظ، این به ظاهرش تمام نیست که الفاظ وضع شده باشند برای معانی چی؟ مراده. توجه کنید اینجا مرحوم صاحب فصول یه مطلبی رو می‌فرمایند، آقای آخور رضوان الله تعالی علیه، ایشون خواهد حرف ایشون رو رد کنه، حالا من عرض کنم. مرحوم صاحب فصول ایشون فرماید به این که به صلاح در تفسیر کلام علمه میگه ظاهر حرف اینا اینه که دلالت وضعیه تابع اراده است، دلالت وضعیه لفظ بر معنا تابع چه اراده است، و این ایشون ناظر به اینه که الفاظ وضع شده برای معانی مراده، تفسیر که میخواد بکنه این رو، این که اینا میفرمایند دلالت وضعیه تابع اراده است، ایشون میگه ناظر به اینه که الفاظ وضع شده برای معانی مراده، یعنی موضوع الله در الفاظ چیه؟ معانی مراد است. این حرفیست که صاحب اصول داره به اصطلاح تفسیر میکنه فرمایش اون دو بزرگوار رو، که این ظاهر حرفشون اینو بخواب نگم. مرحوم آقای آخوند در کفایه خدمت رو عرض شود که این فرموش داره، می فرماید دلالت الفاظ بر معانی تصدیقی است که این تابع اراده است، نه اینکه موضوع له معانی مراده باشد، معانی مراده باشد. خوب دقت کنید چه حرفی میزنه آقای آخوند. خدمت رو عرض شود که یه گفتیم دلالت الفاظ بر معانی تصوریه بود، یکی تصدیقیه. ایشون میفهمه دلالت الفاظ بر معانی تصدیقیه از کتاب اراده است، نه اینکه موضوع له معانی مراده باشد. یعنی بگی الفاظ وضع شده برای معانی چی؟ مراده. خدمت تو عرض شود که یعنی ایشون بخواد فرمایش علمین را ببارد تو دلالت تصدیقیه. برای من چون توضیح دادم مطلب معلوم شد چه خواهد فرمد. حدمت هم شد که بعد بهشون از شد که آقا بله ظاهر کلام علمین این فرمایش شما نیست، همونی که صافوزه می فرمد، همون اتفاق ظاهر کلام اونا این است که بخوان بگن الفاظ وضع شده برای معانی چی؟ مراده. توجه کنی ظاهر کلامش همونی که صافوزه می فرمد. و اما خود شما این که دارید می‌فرمایید دلالت الفاظ بر معانی تصدیقی از کتاب اراده است، خود این حرف شما اشکال دارد. اصلا خود این که هم چیزی نمی‌تونیم بگیم. الان ما گفتیم چی؟ الفاظ دلالت بر معانی تصدیقی چیه؟ ها؟ ندارن. چیه؟ معانی تصدیقی رو ما از اصول عقلایی به دست میاریم، لا از دلالت لفظ بر معنا. فهمیدی؟ همین الان رفت شدیم ما املا گفتیم آقا دلالت تصدیقی اصلا ربطی به دلالت لفظیه و الفاظ نداره و امر خارجیست از دلالت بسیار لفظیه و هم اصل اقلایی بود. بنابراین فرمایش صافوزه درسته و این فرمایشی هم که ما فرمد نه این تمام نیست. و اما امر ششم، مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، چیکار کنیم ما دیگه اونورا رو باید بگیم دیگه. ایشون در کفایت مقدمه به اصطلاح بحث اصولشون همیشه شما مطرح میکنن و اون ایست که آیا ایشون اینجا میگن برای مرکبات وضعیست غیر مفردات اونها، شون وارد میشه باید رد بکن. من اینجا باید بگم مرکبات که نمیخوام بگم چی توضیح بدم. خدمت هم شود که شما میگید زیدون فهمیم کنید زاربون درسته، یه وقت میگید زیدون انسانون، من دوتا مثال دادم. در اینجا زید از مفردات یه وضع هم بیشتر نداره، یعنی وضع شده برای همون به اصطلاح امر جزئی خارج شخص، این در این بحث نداره. در زاربون اونجا محمولت اون دو تا بحث داره، یک مادش زاد را با که زردش میگه شو، یکی هم هیئتش که اونم یه وضع داره. هیئت چیه؟ فاعلیست، درست یا نه؟ پس زاربون دو تا وضع داره، دو تا داره. حدمت هم شود که خب گفتی زیدون زاره بود، خب اینجا موضوع و محمول شما که جدا جدا حساب کردی، موضوع یه وضع داشت، محمولت هم دو تا وضع داشت، شد سه تا وضع. شو یه وضع اینه و این است به این که این جمله خبریه ای که گفتید این هیئت مرکب آیا موضوع نداره یا نه؟ قبلا ما بس کردیم، نیا کنید اونه که گفتم جوابش که بله دو جور. یه هویت چی؟ تصدیقیه بود. دومیش چی بود؟ معوله غیر معوله بود دیگه، قضایی ها دیگه. اینم یه وضع دیگه. بسیار این مال زیدون زارم ها بود. میریم سراغ زیدون انسانو. زیدون انسانو زید یه وضع داره که مشخصه، درست یا نه؟ انسانون هم یه وضع داره، مثل زاربان نیست، مثل اون طبیعت، درسته؟ که دومی هویت تصدیقیه است، مجموع مشابه شد. اولی چی بود؟ نه این چون غیر معبله معبله بود، درسته؟ خب هیئت زیدون انسانون این مجموعه هم چی بود؟ این هم یه وضع داشت دیگه، هویت تصدیقیه. این سه شد اینجا مثلا موضوع محمول گفتم. حالا بس در اینه، حالا میگم که آیا در هر دو قضیه شو مجموع من حیث المجموع آیا یه وضع آخری دارد املا؟ من چون باید توضیح بدم چی عدکشون میخواد مجموع من حیث المجموع شو زید یه دلالت داشت، زارب دو دلالت داشت، زیدون زاربون یه دلالت داشت، چهار تا یالا پنجمیل بزنم شو. یه وضع دیگه مجموع دارد املا، زید یه دلالت داشت، انسان یه دلالت داشت، این جمله خبری هم چیه؟ هویت تصدیقی، درست یا نه؟ حالا آیا این ستا با هم یه وضع دیگه هم داره مجموع املا؟ خواستم این توضیح بدم چون اینجا یه مقدار ممکن بود پیچشی حاصل شود، درجه کنید حرف این آقایان اینه. آیا خود میفرماید در همششون که برای مرکبات وضعیست غیر مفردات ها، مرادش از مرکبات وضعی غیر او دارن هیئت خبریه چیه؟ نیستا. اینو بخواستم بگم درجه کنید چه ارز کردن اینو خدمت رو ارز کرد که خب در اینجا خب دیدید که در بعضی جاها غیر به اصطلاح مسئله چیز به اصطلاح ما هیئت جمله خبریه بودن که اون گفتن دو جور چیز داره تصدیق درش هست غیر او، یه وضع سوم میشه، یه جا چهارم میشه، ولی من جوز کردم پنجم درست کردم. متوجه کن چه هست کردم. خب یه ظاهر فرمایشی آقای آخوند در کفایه داره که میگه میفهمند هیئت مفردات مرکبات داخل در اینکه مفردات نیستن، مفردات که شما خود بگه که اینجا هستش تعبیر به مواد میکنه، اینو بهتون میگم مواد که شما میگه همینو میخواهشون میگه. در اینجا دو تا بحث مطرحه که من جدا سازی میکنم. بحث اول که آیا احتیاج ما به چنین وضعی داریم یا نه، یعنی یه وضع داشت چی؟ زید برای داشت، زارب داشت مادش که زاد و رابا بود، یکی هم هیئتش جمله خبریه هم که اون هم دلالت خودش داشت، درست یا نه؟ حالا ما اینجا احتیاج دیگه داریم که یه وضع دیگه هم بزنیم املا. خوب دقت کن این یه وضع که آیا احتیاج به چنین وضعی هست املا، یه بحثه. دوم و اون ایست که اصلا امکان دارد یه همچی کاری هم امکان به این معنا که یه همچی مسئله آیا خالی از اشکاله، میشه یه همچی وضعی رو ما چیز بکنیم منتظم بشیم املا. دو تا بحث ما اینجا داریم که بعد ارز کنم.